Your Highness, if a complete stranger who had no idea who you were or what you were came up to you and said, what do you do for a living? What would be your reply?
I would say that my role is, I'm the hereditary imam of a Shia Muslim community, an international Shia Muslim community.
اسماعیلی از گذشته تا حال عنوان کتابیه که برای تهیه ویدیو از اون استفاده کردیم. ما قبلا در ویدئوی مربوط به حسن صباح و ویدئوی مربوط به خلافت فاطمیان درباره مذهب اسماعیلی حرف زدیم و در بخش نظرات هم توی هر دو تا ویدئو بارها ازمون خواسته شده بود تا بیشتر درباره این مذهب صحبت کنیم. اما همیشه مشکلی که برای صحبت درباره مذاهب داریم اینی که خودمون در این زمینه متخصص نیستیم و نویسنده هم معمولاً بر اساس مذهبی که خودشون دارن به قصد تأیید یا رد یک مذهب کتاب می‌نویسن. به خاطر همین ساخت ویدیو در این زمینه و پیدا کردن یک منبع بی‌طرف کار پرچالش و سختی بود واسمون. با این حال این بار تصمیم گرفتیم برای اولین بار وارد یکی از شاخه‌های مذاهب اسلام و شیعه بشیم و ببینیم که چطور به وجود اومده و چه دورانی رو گذرونده و الان هم پیروان اسماعیلیان کجا هستن. توی ویدئوی امپراتوری شیعیان یا خلافت فاطمیان درباره تفاوت شیعه و سنی و تاریخچه اونا صحبت کردیم و عقاید هر کدوم از اونها رو هم بیان کردیم. پس فرض میکنیم که تفاوت شیعه و سنی رو میدونید و اینجا دیگه اون موضوعات رو تکرار نمیکنیم. حالا با این فرض دیگه مستقیم بریم سر وقت سال 114، یعنی بین سالهای 114 تا 148 هجری قمری، یعنی سالهای امامت امام جعفر صادق، ششمین امام شیعیان. اوایل این سالها امویان قدرت رو در دست داشتن تا اینکه در سال 132 هجری قمری درگیری بین بنی عباس و بنی امیه با پیروزی عباسیان همراه میشه و از اون سال به بعد بنی عباس میشن پرچمدار دنیای اسلام. در این سالها با وجود ضعف امویان امام صادق علیه اونها قیام نمیکنه و حتی در درگیری بین بنی عباس و بنی امیه هم دخالت نمیکنه و عملاً سیاست تغییر رو در پیش میگیره و سکوت میکنه. اون موقع شخصی بوده به اسم ابوالخطاب از بزرگان و اصحاب امام صادق که سوالات شیعیان کوفه رو پیش امام در مدینه میبرده و پاسخ اونها رو برمیگردونده. اما بعد از مدتی که صاحب منزلت میشه و پیروانی به دست میاره، میره در گروه قالیان یا غلو کنندگان قرار میگیره، یعنی افرادی که در جایگاه و منزلت امامان غلو میکنن و امامان رو خدا میدونن. ابوالخطاب و بقیه قالیان اعتقاد داشتن که خداوند در جسم امام صادق یا کلن امامان حلول کرده و ائمه را در حد خدایی یا نبوت می دونستن. به عبارتی قالیان عنوانی برای گروه ها و افراد افراطی در مذهب شیعه است که این ابوالخطاب هم جزء همون گروه به حساب میاد. با این شرط امام صادق هم که میبینه ابوالخطاب خیلی افراطی و تندروه اونو طرد میکنه و در واقع به قول مورخان عرب اون موقع شیعیان دو گروه بودند: شیعیان میانه رو به رهبری امام صادق و شیعیان تندرو با افکار و اعمال افراطی تر به رهبری ابوالخطاب. به جز این موارد ابوالخطاب و پیروانش عقیده داشتن که حکومت رو باید از چنگ بنی عباس در آورد. اما گفتیم که امام صادق خودش رو از درگیری های قدرت کنار کشیده بود و پس ابوالخطاب و پیروانش هم وقتی دیدن از طرف امام صادق طرد شدن، به یکی دیگه از اهل بیت پیامبر یعنی اسماعیل پسر بزرگ امام صادق متوسل شدند. اسماعیل هم مورد احترام خود امام بود و هم شخصیت والا بین شیعیان داشت. از اونجایی که امام صادق علاقه زیادی به اسماعیل داشت و اون بزرگترین پسر هم بوده، پس همه میگفتن که اون بعد از پدرش امام میشه، اما اسماعیل در سال 138 هجری قمری از دنیا میره. با این وجود تا مدت‌ها خطابیه یا همون پیروان ابوالخطاب مرگ اسماعیل رو قبول نمی‌کنن و اونو امام غائب می‌دونن. در واقع از نگاه پیروان ابوالخطاب در اون سال‌ها امام جعفر صادق دیگه امام نبود و امامتش رو به اسماعیل سپرده بود. یه جورایی بدون اینکه از احترام امام صادق بخوان کم کنن، اونو دور زدن و امامتش رو انکار کردن. اونا اعتقاد داشتن که امام صادق مرگ اسماعیل رو فقط برای حفظ جان اسماعیل اعلام کرده و اسماعیل نمرده و حتی پدرش هم پیرو اسماعیل شده. با این حال ظاهراً زنده بودن اسماعیل مسئله‌ای نبود که با وجود زنده بودن خود امام صادق شیعیان بتونن به راحتی اون رو باور کنن و به خاطر همین ابوالخطاب که یکی از فرزندان اسماعیل رو همراه خودش دید، از ادعای زنده بودن اسماعیل دست برداشت و اعلام کرد که امامت در زمان حیات جعفر ابن محمد به فرزندش اسماعیل و از اون هم به فرزندش یعنی محمد ابن اسماعیل منتقل شده. در نهایت عده این نظر رو پذیرفتن، اما همچنان عده دیگه فوت اسماعیل رو انکار کردن و اونو امام قائم میدونن که بعدن ظهور میکنه و قرار زمین رو پر از عدل و داد کنه. پس همینجا یک انشقاق دیگه برای مذهب شیعه به وجود میاد. پیش از این هم شاخه زیدیه در مذهب شیعیان به وجود اومده بود که بهش نمیپردازیم و زیاد دربارش صحبت نمیکنیم. خلاصه اینکه این گروه از شیعیان که فوت اسماعیل رو انکار میکنن و اعتقاد به بازگشت اون دارن به نام اسماعیلیه خالصه معروف میشن و اون گروهی که فوت اسماعیل رو قبول میکنن اما امامت رو برای پسرش یعنی محمد ابن اسماعیل میدونن اسماعیلیه مبارکیه میگن و هر دو گروه هم اسماعیلیه میگن. اما دیدیم که همین ابتدا خود اسماعیلیه ها هم دو گروه شدن. حواستون باشه همچنان امام صادق هم زنده است. در واقع اسماعیل در سال 138 هجری قمری از دنیا میره و ابوالخطاب هم به همراه پیروانش 5 سال بعد یعنی در سال 143 هجری قمری در مسجد کوفه توسط حاکم کوفه کشته میشه. با این اوضاع وقتی امام صادق در سال 148 قمری فوت میکنه، محمد ابن اسماعیل که میشه نوش 26 سالش بوده و از عموی خودش یعنی موسی بن جعفر حدوداً 10 سال بزرگتر بوده. موسی بن جعفری که به عنوان امام هفتم شیعیان انتخاب شده بود و امام هفتم لقب گرفته بود. درباره محمد ابن اسماعیل و سرنوشتش حرف و حدیث زیاده. اینکه کجا رفت و چند سال زندگی کرد و سرنوشت پیروانش چی شدن زیاد واضح نیست. در واقع تا زمانی که محمد ابن اسماعیل در مدینه بود این اطلاعات ازش موجوده که دو فرزند به نام اسماعیل و جعفر داشته و وقتی از مدینه خارج میشه دقیق معلوم نیست که کجاها رفته و آیا فرزندان دیگه ای رو هم به دنیا آورده یا نه. میگن رفته خوزستان و نهاوند و دماوند و ری و سوریه و نیشابور و یعنی اینقدر اون روایات در این باره زیاده که نمیشه با قطعیت هیچ کدوم از اینا رو قبول کرد. حتی درباره سال وفات اون هم روایت زیادی وجود داره و حتی عده‌ای مرگش رو باور نداشتن و اون رو امام غائب می‌دونستن. در واقع بعد از محمد ابن اسماعیل یک گروه اعتقاد داشتن که امامت به پسرش عبدالله رسیده و عده دیگه‌ای هم معتقد به غیبت و مهدویت همین محمد ابن اسماعیل بودن که بعدها بهشون قرمطی گفتن. قرمطی‌ها اعتقاد داشتن محمد ابن اسماعیل همون قائمه که در آینده ظاهر میشه و باطن شریعت رو قرار آشکار کنه. البته چون این عده بر امامت محمد ابن اسماعیل وقف کردن بهشون واقفه هم میگن. پس تا اینجا با مفاهیم خطابیه، اسماعیلیه خالصه، مبارکیه، قرمطی و واقفه آشنا شدیم و چون نمیتونیم زیاد وارد جزئیات بشیم پس یکم سالها رو سریعتر میریم جلوتر و درباره روایات متعدد و گاهی متناقض درباره سالهای بعد از محمد ابن اسماعیل زیاد صحبت نمیکنیم تا برسیم به دوران خلافت فاطمی در مصر. دولت فاطمی همونطور که قبلا هم توی ویدیوهای جداگونه گفتیم در سال 297 هجری قمری در آفریقیه یا تونس امروزی توسط عبیدالله المهدی تأسیس شد و با فتح مصر در سال 367 قمری مرکز اون به قاهره منتقل شد. این حکومت تا وفات هشتمین خلیفه فاطمی یعنی المستنصر بالله در سال 487 قمری به صورت متحد و یکپارچه اداره شد و بعد از مرگ اون دوباره شاخه های نزاری و مستعلی به وجود میان که دربارشون صحبت میکنیم. اما قبل از بررسی فاطمیون بهتر کمی بیشتر درباره خود اسماعیلیون بدونیم. بعد از ناپدید شدن محمد ابن اسماعیل مرکز دعوت اسماعیلیان به سلمیه از سرزمین‌های حمص سوریه منتقل شد، جایی که ریاست و هدایت امر دعوت در دست شخصی به اسم عبدالله ابن میمون القداح و فرزندان اون قرار داشت که به عنوان داعیان محمد ابن اسماعیل داشتن فعالیت می‌کردن. در واقع بین اولین خلیفه فاطمی و محمد ابن اسماعیل 3 داعی دیگه بودن، یعنی کسانی که مردم رو به سمت امام غائب دعوت می‌کردند. یکی همون عبدالله ابن میمون قداح بود که گفتیم، بعد از اون پسرش احمد ابن عبدالله و بعد از اون هم پسر احمد یعنی حسین ابن احمد به عنوان داعیان و امامان اسماعیلی فعالیت میکردن اما در خفا. به این دوران و به این امامان امامان مستور یا مخفی میگن که بعد از اونها عبیدالله المهدی اولین خلیفه فاطمی دعوتش رو علنی میکنه و مذهب اسماعیلیه وارد دوره امامان آشکار میشه. اما چیزی که در دوره امامان مستور مهمه اینه که از همون ابتدا سازمان دعوت اسماعیلیان خیلی نظاممند و منسجم و با تعریف یک سری سلسله مراتب شروع به کار کرد. در این زمان امامان مستور که حدوداً یک قرن طول میکشه داعیان اسماعیلی خوب یعنی خیلی خوب تونستن که مسلمانان رو به خودشون جذب کنن. اینکه چطور این داعیان در این مدت تونستن گروه زیادی رو در یمن، بحرین، شام، عراق، خراسان، ری و شمال آفریقا به خودشون متمایل کنن مسئله مهمیه که دلایل زیادی میتونه داشته باشه. در واقع یکی از دلایل این موفقیت نارضایتی مردمی بود که به نام اهل بیت پیامبر بنی عباس رو به اریکه قدرت نشونده بودند. اما نشانی از اهل بیت در حکومت اونها نمیدن. پس داعیان اسماعیلی با تأکید بر دوستی اهل بیت و استفاده از ضعفای حکومت و همچنین با اخلاق خوب و گفتار حکمت‌آمیز و فلسفی و عرفانی و تأکید بر معانی باطنی و این چیزا تونستن که افراد زیادی رو مجذوب خودشون کنن. اونا حتی بعد از شکست بابک خرمدین از بنی عباس داعیان خودش رو به مناطق تحت قدرت اون فرستادن و موفق شدن که باقی مانده پیروان اون رو به مذهب اسماعیلی وارد کنن. خلاصه این که در این سالها داعیان اسماعیلی در سرتاسر قلمرو مسلمانان پخش شدن و تونستن گروه زیادی از مردم و حتی شیعیان 12 امامی افراطی رو هم با خودشون همراه کنن. داعیانی که به نقاط مختلف سفر کرده بودند و مردم رو برای ظهور مهدی یا همون محمد ابن اسماعیل آماده می کردن و یکی از اصول دعوت اونها هم همین مسئله بود. یکی از داعیان اسماعیلی که تأثیر زیادی در آینده این مذهب داره شخصی به اسم همدان ابن اشعث قرمت بود. معنی قرمت هم میشه سرخچشم یا کوته پا و به خاطر یکی از این ویژگی ها به همدان قرمت می گفتن. همدان در کوفه و در عراق فعالیت میکرد و جزو داعیان بزرگ اسماعیلی بود. گرچه هنوز سلمی مرکز فکر و تعلیم اسماعیلی بود اما از سال 277 هجری به بعد عراق هم مرکز دوم اسماعیلی شده بود. همدان و یارانش در عراق بسیار نفوذ داشتند اما همچنان با مرکز یعنی سلمی در ارتباط بودند. تا اینکه در سال 286 هجری قمری عبیدالله مهدی رهبر فرقه اسماعیلی میشه. عبیدالله مهدی همون کسیه که خلافت فاطمی رو در سال 297 قمری پایه‌ریزی میکنه. اما الان میبینیم که در سال 286 رهبر اسماعیلیان بود و تقریبا 11 سال بعد هم تازه موفق میشه که حکومت فاطمیان رو تأسیس کنه. اما تو این 11 سال اتفاقاتی میفته که آینده و حتی ایدئولوژی اسماعیلیان رو تغییر میده. تا پیش از این اسماعیلیان معتقد بودن که محمد ابن اسماعیل نوه امام جعفر صادق امام اسماعیلیانه و فعلا هم در غیبت به سر میبره تا یه روزی به عنوان مهدی موعود برگرده. در تمام این سالها هم رهبران فرقه همگی داعیان اون امام غائب بودن. اما وقتی عبیدالله مهدی میشه رهبر اسماعیلیان دیگه خودش رو به عنوان داعی معرفی نمیکنه و ادعا میکنه که امامت بعد از محمد ابن اسماعیل متوقف نشده. اون میگه پیشینیان خودش یعنی همون سه نفری که گفتیم داعی بزرگ بودن و مردم رو به سمت امام غائب دعوت میکردن هم امام بودن ولو اینکه خودشون انکار کردن. پس اینطوری سه نفر داعی قبل از عبیدالله مهدی هم که رهبر اسماعیلیان بودن هم از مقام داعی بودن به مقام امامت میرسن و میشن امامان اسماعیلی. قبول چنین تحولی در عقیده برای خیلی از اسماعیلیان قابل قبول نبود. پس داعیان و بزرگان اسماعیلی در خیلی از مناطق این مسئله را قبول نکردند که یکی از این افراد همدان قرمته بود. همدان با احضار داعیان خودش از مناطق مختلف از اونا خواست که امر دعوت رو موقتاً تعطیل کنند و قرمتیان دیگه تحت رهبری مرکز نباشن. بعد از یه مدت از این اختلاف همدان قرمت چهره بزرگ و برجسته اسماعیلی ناپدید میشه و یکی دیگه از بزرگان اسماعیلی هم در عراق کشته میشه. با این شرایط و در یک تقسیم بندی کلی میشه گفت که سازمان دعوت در سوریه و بین النهرین و بحرین و غرب ایران ادعای عبیدالله رو به امامت نپذیرفتن و همچنان مردم رو به شیوه گذشته دعوت کردند. یعنی به عقیده این گروه محمد ابن اسماعیل همچنان امام هفتمه که با ظهورش دور هفتم جهان که دور قیامت هست آغاز میشه و اون سه نفر هم داعی بودن نه امام. با همین دیدگاه در سال 290 هجری قمری عده‌ای از قرمطیان عراق به سمت سوریه رفتن و علاوه بر مبارزه با خلیفه بنی عباس به دمشق حمله کردن و در نهایت دمشق و چندین شهر دیگه شام مثل سلمیه رو هم به تصرف درآوردن. خاطرتون هست که شهر سلمیه مرکز اسماعیلیان بود و عبیدالله مهدی هم در این شهر زندگی میکرد. قبل از رسیدن قرمطیان عراق به این شهر، عبیدالله که احساس خطر کرده بود اونجا رو ترک میکنه تا سفر تاریخی خودش به سمت شمال آفریقا رو آغاز کنه. سال بعد، یعنی در سال 291، سپاهیان خلیفه شکست سختی رو به این قرمطیان تحمیل میکنن و عملاً اجازه تشکیل حکومت رو به اونها نمیدن. همزمان در بحرین هم نهضت قرمطیان به سرانجام میرسه و اونا اون موقع موفق میشن تا یک حکومت و دولت قوی و طولانی رو در بحرین بسازن که واقعا جا داره در یک ویدئوی جداگونه با طور مفصل دربارشون صحبت کنیم. ولی به جز بحرین یک منطقه بسیار مهم دیگه در تاریخ اسماعیلیان وجود داره. در واقع در اون دوران، یعنی پیش از شکلگیری حکومت فاطمی، یمن تبدیل به یکی از مراکز مهم برای اسماعیلیان شده بود و داعیان بزرگی در اونجا مشغول به دعوت بودن. یمن تبدیل به پایگاهی برای نشر دعوت به سرتاسر دنیا شده بود. از همین مرکز داعیانی به مغرب اعزام شدند که بعدا زیربنای حکومت فاطمی رو هم اونجا بنا کردند و داعیانی هم به سند اعزام شدند که موفق شدند در سال 268 هجری در ملتان نخستین پایگاه اسماعیلیان رو در شبه قاره هند ایجاد کنند. یمن اونقدر مهم بود که عبیدالله بعد از خروج از سلمی قصد داشت به اونجا بره، اما در بین راه فهمید که داعیان یمن ادعای امامت عبیدالله و انتصاب اون به محمد ابن اسماعیل رو قبول نکردن. پس از میانه راه به سمت شمال آفریقا میره. همزمان در شمال آفریقا و در مغرب هم داعیان اسماعیلی سالها تبلیغ میکردن و تونسته بودن که موفقیت‌های زیادی رو هم به دست بیارن. اونا تونسته بودن با همراه کردن عده زیادی و قبایل مختلف بربر در آفریقیه یا همون تونس امروزی حکومتی رو برپا کنن و با شکست خاندان سنی مذهب اغلبی که از طرف خلیفه عباسی بر آفریقیه حکومت میکردن، شهر رقاد پایتخت این سلسله رو در سال 296 تصرف کنن. اما در این سال هنوز عبیدالله مهدی به این منطقه نرسیده بود. در واقع اون در سال 293 توسط حکومت مدراری که در مغرب دولت تشکیل داده بودن دستگیر و به دستور خلیفه عباسی زندانی میشه. داعی بزرگ مغرب، یعنی ابو عبدالله الشیعی، بعد از اینکه رقاده رو تصرف میکنه به سمت شهر سجل ماسه، یعنی جایی که عبیدالله المهدی زندانی بود، لشکرکشی میکنه و اون رو آزاد میکنه. بعد از آزادی اون رو سوار بر اسب میکنه و افسار اسب رو خودش میگیره و به همراه رؤسای قبایل پیاده در جلوی اون حرکت میکنه و میگه مولای شما این است، همان است که شما رو به امامت اون میخواندم. بعد از این حوادث عبیدالله مهدی پیروزمندانه وارد شهر رقاده میشه و به عنوان خلیفه مورد استقبال قرار میگیره. اون بلافاصله با لقب المهدی بالله و امیر المؤمنین به عنوان اولین خلیفه اسماعیلیه در آفریقیه یا تونس امروزی بر تخت می‌نشینه و حکومتی طولانی رو پایه‌ریزی می‌کنه و از اونجا که حاکمان این حکومت ادعای علوی بودن و نسبت بردن از حضرت فاطمه رو داشتن، بهشون فاطمیه گفته شد که بعدها تبدیل به امپراتوری بزرگی در دنیای اسلام میشن. با روی کار اومدن و قدرت گرفتن فاطمیون، دوره ستر یا مخفی در امامت اسماعیلیون به پایان میرسه و عملا وارد دوره کشف یا دوره آشکار در امامت اسماعیلیان میشیم. دوره‌ای که در اون امامان این مذهب آشکارا در جامعه حضور دارن و به قدرت هم رسیدن. حالا دیگه پیروان این مذهب بعد از سالها انتقاد از حکومتداری بنی عباس و ظلم و جفایی که در اون دوران به خودشون و دیگران شده بود، قدرت داشتن و میتونستن تمام ایده های خودشون برای حکومت بر مردم رو عملی کنن. اما اونها هم همون اوایل کار مشکلات و دشمنان زیادی داشتند. حکومت‌های رقیب مثل خلافت عباسی، امویان اندلس، دولت بیزانس، سلسله‌های سنی مذهب منطقه و بقیه قبایل بربر در شمال آفریقا از دشمنان این دولت تازه تأسیس بودند. ولی علاوه بر اینها مشکلات داخلی هم وجود داشت که کار رو برای اونها سخت‌تر می‌کرد. عقاید آرمانگرای اسماعیلی‌ها حالا دیگه باید به سمت واقع‌گرایی‌های یک حکومت پرمسئله می‌رفت و اهداف و شعارهای انقلابی تعدیل می‌شدند. مسئله امامت و ظاهر شدن امامی که تا به حال در پس پرده و مخفی بود خودش چالش بزرگی ایجاد کرده بود. امامی که تا به حال فقط توسط داعیان و عاملان خودش امر و نهی میکرد و در واقع قدرتی جز داعیان خودش نداشت. اما حالا امام نیاز داشت تا قدرت مطلقه داشته باشه و کسب این قدرت مطلقه هم جز با سرکوب و از بین بردن داعیان پرنفوذ امکان پذیر نبود. به خاطر همین عبیدالله مهدی بعد از محکم کردن جایگاه خودش ابو عبدالله شیعی و برادرش ابوالعباس رو که عبیدالله حکومت خودش رو مدیون اونها بود به قتل میرسونه. ابوالعباس که انتظارات خودش از امام رو در عبیدالله نمیدید بین مردم رفت و گفت عبیدالله اون کسی نیست که ما شما رو به سمت اون دعوت میکردیم. مهدی موعود آیات و نشانه های آشکار با خودش داره که بعد از این صحبت ها و کشمکش ها عبیدالله در سال 298 هجری قمری دستور قتل حامیان اولیه خودش رو صادر میکنه و ابو عبدالله شیعی و ابوالعباس کشته میشن. اما با این کار هم مشکلات حکومت فاطمی از بین نمیره. اونا از همون ابتدا باید میتونستن که بقیه مسلمانان رو هم بر اساس کتاب و سنت قانع و توجیه کنن. پس باید از عقاید و کارهایی که قبلا هم کیشان اونها علیه عقاید و جان و مال بقیه مسلمانان انجام داده بودن فاصله میگرفتن و بعد از اون هم باید میتونستن که با نوشتن کتب و رساله هایی عقاید خودشون رو درست تبلیغ کنن. با وجود تمام این مشکلات فاطمیون به حیات خودشون ادامه دادن و امپراتوری بزرگی رو ساختن. در واقع نمیشه اقدامات تمام امامان و خلفای فاطمی رو بیان کرد، اما بهتر در همین حد بدونیم که خلفای فاطمی 14 نفر بودن که در مجموع حدود 270 سال حکومت کردند. اونا تونستن در سال 358 هجری و در دوره خلیفه چهارم مصر رو هم بگیرن. ولی به نظرم از بین خلفای فاطمی بهتره چند دقیقه‌ای رو هم به خلیفه ششم یعنی الحاکم به امر الله اختصاص بدیم. یکی از افراد بسیار تأثیرگذار در حکومت فاطمی. در واقع الحاکم رو جنجالی ترین خلیفه فاطمی میدونن که هنوز که هنوزه مورخان دیدگاه‌های کاملا متضادی درباره اون دارن. عقاید و دیدگاه‌ها نسبت به اون از اتهام دیوانگی و احساس نفرت و انزجار تا ادعای خدایی و پرستش و سرسپردگی نسبت به اون نوسان داره. دوران الحاکم از یک طرف از مهمترین ایام پیشرفت و شکوفایی علم و فرهنگ در حکومت فاطمیانه، از طرف دیگه دوران فشار و اختناق و اشتباهات سیاسی و انحرافات مذهبیه. تا پیش از اون خلفای فاطمی سیاست نرمی و ملایمت برای بقیه مذاهب و ادیان رو در پیش گرفته بودن، اما حاکم به امر الله از راه زور و اسلحه تصمیم به ترویج مذهب اسماعیلی میگیره. در سال 395 هجری وقتی فقط 20 سال داشت دشنام دادن و لعنت به سه خلیفه اول رو اجباری کرد و بر سردر مساجد و دیوار بازارها لعن بر خلفا حک شد. گرچه چند سال بعد دوباره این دستور رو لغو کرد، اما این کارها و تصمیمات کم کم بر جایگاه فاطمیون اثرات منفی گذاشت. اون حتی مدتی سیاست سختگیری شدید اجتماعی رو اجرا کرد تا بتونه مفاسد اجتماعی و دینی رو توی جامعه ریشه کن کنه. زنان رو از بیرون اومدن از خونه ها و رفتن به حموم و زیارت قبور و خرید و فروش منع کرد و حتی اهل کتاب رو در مصر مجبور کرد که یا مسلمان بشن یا کشته بشن و یا به سرزمین روم مهاجرت کنن. معابد و کلیساهای یهودیان و مسیحیان رو ویران کرد و هر روز سختگیری های بیشتری رو هم برای اونا اعمال میکرد. اما باز بعد از یه مدتی از فرمانهای خودش پشیمان میشد و دستور به اصلاح میداد. خلاصه این کارها با اون که چهره الحاکم رو در تاریخ فاطمیون تاریک کرد، اما از طرف دیگه بهش وجهه کاریزماتیک و مرموز رو داد. این وجهه کاریزماتیک و مرموز باعث شد که گرایش‌های افراطی و قلوامیز به اون بیشتر بشه. زندگی زاهدانه و بدون زرق و برق اون که برخلاف خلفای قبلی بود هم به این وجهه کمک کرد. و بعدها حتی در زمان حیاتش و با تایید خودش عده‌ای برای اون مقام خدایی قائل شدن که به افراد این فرقه حاکمیه یا دروزی هم میگن. یعنی از اون تاریخ به بعد یک فرقه دیگه به نام دروزی از اسماعیلیه جدا میشه که باعث ایجاد درگیری‌های شدید اعتقادی بین داعیان و اندیشمندان اسماعیلی میشه. در نهایت و در سال 401 هجری الحاکم به طرز مرموزی ناپدید میشه که همین مسئله هم باعث ایجاد افکار افراطی درباره اون میشه. حتی بعضی از اسماعیلیان غیر دروزی هم معتقدن که الحاکم کشته نشده، بلکه مثل حضرت عیسی به آسمون عروج کرده. با این اوصاف در مجموع اقدامات الحاکم راه رو برای افول فاطمیون هموار کرد، اما در واقع بعد از المستنصر خلیفه هشتم و درگیری‌هایی که بر سر جانشینی رخ داد، فاطمیون رو کاملا به سمت نابودی برد. ولی پیش از اینکه به مرحله نابودی فاطمیون برسیم، این نکته رو باید بگیم که فاطمیون همیشه امیدوار بودن تا بتونن حکومت جهانی اسلام رو به امامت خودشون داشته باشن و به خاطر همین سازمان دعوت اسماعیلی در تمام سالهای خلافت به صورت پشتوانه فکری و اعتقادی برای توجیه منزلت خلفای فاطمی مشغول به تبلیغ در سرتاسر قلمرو اسلام بودند. این داعیان بزرگ از هند تا یمن و از شمال و مرکز ایران تا سوریه و شمال آفریقا در حال دعوت بودند که شاید بیشتر شماها ناصر خسرو قبادیانی رو بشناسید که به خاطر سفرنامه شهرت جهانی داره. ناصر خسروی که یکی از داعیان بزرگ اسماعیلی بود و نقش مؤثری در گسترش این مذهب در مناطق شرقی ایران داشت. زندگی نامه و حوادث زندگی اون به قدری جالب و جذابه که ما رو وسوسه میکنه درباره این شخصیت برجسته هم ویدئویی بسازیم. اما از اونجایی که کانال دیپ پادکست و آرمان عزیز تخصص بیشتری در ساخت سرگذشت و زندگی نامه دارن، امیدواریم که درباره ناصر خسرو هم ویدئویی بسازن تا ما هم بتونیم از اون کلیپ استفاده کنیم. بگذاریم. المستنصر که در سن 7 سالگی به امامت رسید، به مدت 60 سال بر تخت فاطمی حکومت کرد. اما در اواخر حکومت اون عملاً وزرای کشور بودند که کشور رو اداره می‌کردند و هر وزیری که از لحاظ نظامی قدرتمندتر بود، بقیه رو از صحنه قدرت و رقابت خارج می‌کرد. حدوداً در 20 سال پایانی خلافت مستنصر، شخصی ارمنی به اسم بدرول جمالی با کمک قشون ارمنی خودش وزیر بود و عملاً اون بود که بر مصر حکومت میکرد. این وزیر پرنفوذ یک ماه قبل از مستنصر از دنیا میره و پسرش افضل جانشین پدر میشه. میگن قبل از مرگ مستنصر پسر بزرگش نزار که موقع مرگ پدر 50 سال داشته رو به عنوان جانشین و امام بعدی انتخاب کرده و حتی در دیداری که با حسن صباح داشته نزار رو رسما جانشین معرفی میکنه. اما روز بعد از مرگ مستنصر، افضل یعنی همون وزیر جدید، به جای نزار پسر کوچیک یعنی احمد که لقب مستعلی رو داشت رو به تخت می نشونه و از بزرگان هم برای اون بیعت می گیره. نزار هم از ترس جانش به اسکندریه فرار میکنه. بعد از این اتفاق بیشتر اسماعیلیان مصر و سوریه و یمن و هندوستان امامت مستعلی رو قبول کردن و اون رو به عنوان 19 امام معصوم اسماعیلی و 9 خلیفه فاطمی به رسمیت شناختن که به این گروه مستعلیه میگن. و در مقابل اسماعیلیان ایران به رهبری حسن صباح در قلعه علموت امامت رو حق نزار میدونستن و به خاطر همین رابطهشون با فاطمیون رو قطع کردن و گروه اسماعیلیون نزاری رو تشکیل دادن. تازه بعد از این اتفاق مهم و جدایی بزرگ در سال 488 هجری قمری، باز هم خود مستعلیه ها چندین شاخه شدن که دیگه وارد جزئیات اونها نمیشیم و فقط اسم این شاخه ها رو در این نمودار نشونتون میدیم. شاخه هایی مثل طیبی و حافظیه و داوودی و الی آخر که بعضی از اون شاخه ها امروزه دیگه هیچ پیروی ندارن و عملا منقرض شدن. اما نمیشه از نزاری ها به این راحتی ها چشم پوشی کرد و بیخیال اونها شد. گروهی که حتی همین حالا هم امام دارن، امامی که میگن از نوادگان امامان معصومه و داره جامعه اسماعیلیان رو رهبری میکنه. گفتیم بعد از دعوای سال 487 قمری بر سر جانشینی المستنصر، اسماعیلیان شرق به رهبری حسن صباه طرف نزار رو گرفتن و ارتباط خودشون با حکومت فاطمی مصر رو قطع کردن و اینجوری شد که فاطمیون علاوه بر قرمتیان که اوایل ویدیو دربارشون صحبت کردیم، رقیب تازه‌ای در شرق پیدا کردن که اصل مشروعیت اونها رو زیر سوال برده بودن. قبل از این اتفاقات حسن صباح تونسته بود در حوزه حکومت پرقدرت سلجوقیان دولتی مستقل و پرقدرت رو به مرکزیت علموت در دیلمان تأسیس کنه. حسن صباح و دو جانشین بعدی اون در علموت به عنوان حجت و داعیان امامان نظاری یعنی نظار و بعد هم فرزندان اون فعالیت میکردن. در بین همین نظاریان هم یه عده اعتقاد داشتن که نظار و یه فرزندش بعد از درگیری با مستعلی و شکست از اون زنده موندن و خودشون رو به علموت رسونده بودن و عده دیگه هم عقیده دارن که یکی از پسران یا نوادگان نظار زنده مونده و مخفیانه به علموت برده شده و بدون اینکه کسی از هویت اون مطلع بشه در علموت بزرگ میشه تا اینکه در نهایت چهارمین خداوند علموت خودش رو فرزند روحانی نظار میخونه و خودش رو امام اعلام میکنه. در واقع از چهارمین خداوند علموت به بعد یعنی حسن دوم یا حسن علی ذکره السلام فرماندهان یا خداوندگان علموت شدند امامان نظاریه. یعنی حسن صباح و دو جانشین اول اون داعی و حجت بودند اما چهارمین فرمانده علموت شد امام. علاوه بر این تغییر حسن دوم با فراخوندن تمام بزرگان و نمایندگان نظاریه در علموت در هفته رمضان سال 559 قمری یعنی پیش از امامت خودش آغاز دوران قیامت و پایان دوران شریعت رو اعلام میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قیامت شده و حالا وظایف مؤمنان هم تغییر کرده. در همون روز و بعد از خوندن دو رکعت نماز عید قیامت دستور داد تا نظاریان روزه خودشون رو بشکنن و برای همیشه با روزه و نماز خداحافظی کنن. اون میگفت این فرایض متعلق به دوره پیش از قیامته و در دور قیامت نیاز نیست که 5 بار در روز نماز بخونن و حالا دیگه باید با تمام وجود و همیشه در قلب خودشون متوجه خدا باشن که این همون نماز حقیقیه. هر کسی هم از این دستورات سرپیچی کنه باید مجازات بشه. واضح بود شریعتی که میشد یک روزه تغییر داد و قیامتی که میشد با یک بیانیه برپا کرد برای خیلی از نظاری ها قابل درک نباشه. پس خیلی از اونها مخصوصا در قهستان خونه خودشون رو ترک کردن و به اسلام اهل سنت پناه بردن و اونهایی هم که موندن پنهانی امور شریعت رو اجرا میکردن. در نهایت حسن دوم که میشد چهارمین فرمانده علموت و 23مین امام شیعیان اسماعیلی نظاری در سال 561 قمری یا 1166 میلادی به خاطر همین عقاید به قتل میرسه و پسر 19 سالش به نام نورالدین محمد به جای پدر مینشینه و راه اون رو هم ادامه میده. نورالدین حتی بیشتر از پدر برای دور قیامت تلاش میکرد. اما در نهایت این دوره قیامت 48 سال بیشتر دوام نمیاره و جانشین اون یعنی جلال الدین حسن یا حسن سوم که میشه 25مین امام نظاری ها بیخیال قیامت میشه. در واقع نظاریان به خاطر همین عقاید از طرف بقیه مسلمان ها هم طرد شده بودند و عملا در دوران قیامت در انزوا قرار گرفته بودند. به خاطر همین حسن سوم سفیرانی به محمد خوارزمشاه، خلیفه عباسی و بقیه امیران میفرسته تا اونها رو از تحول عقیدتی نظاریان آگاه کنه. اون موفق میشه ارتباط خوبی با خلیفه و مسلمانان سنی مذهب بگیره و شریعت رو بر مبنای فقه مذهب شافعی دوباره مطرح میکنه. خلاصه در این دوره و امامان بعدی علموت عقاید نظاریان چندین بار تغییر میکنه که زیاد وارد این جزئیات عقاید نمیشیم. به هر حال بعد از جلال الدین حسن دو امام دیگه نظاریان در علموت روی کار اومدن تا اینکه بالاخره طوفان مغول رسید و علموت و اقتدارش رو با خودش برد. رکن الدین خورشاه 8مین و آخرین فرمانده علموت و 27مین امام نظاری در سال 654 قمری یا 1257 میلادی کشته شد. این اتفاق تقریبا 80 سال بعد از بین رفتن خلفای فاطمی یا همون شاخه مستعلیه افتاد. در واقع از سال 1094 میلادی یا 488 قمری یعنی همون سالی که نظاریان و مستعلیان از هم جدا شدن تا سال 1171 میلادی که فاطمیان از بین رفتن شیعیان اسماعیلی هم امام نظاری داشتن و هم امام مستعلیه حافظی و حالا بعد از 80 سال از انقراض فاطمیان نظاری ها هم امام آشکار خودشون رو از دست دادن و دوباره وارد دوره غیبت شدن، دوره‌ای که امام نظاری ها مخفی و ناشناس به زندگی خودش ادامه میده. تقریبا تا دو قرن نزاریان که حالا متشکل از نژادهای مختلفی بودند و در نقاط مختلفی پراکنده شده بودند، هر کدوم به طور مستقل زیر نظر داعی یا پیر یا شیخ خودشون به حیات ادامه دادند و سنت‌ها و اعتقاداتشون رو نگه داشتند، بدون اینکه از رهبری امامتی مرکزی برخوردار باشن. در واقع میتونیم تاریخ نزاریه بعد از علموت رو به سه مرحله تقسیم کنیم. مرحله اول که تا دو قرن طول میکشه و در این دوره نزاری های ایران تلاشایی برای به دست گرفتن رودبار علموت کردند ولی موفق نشدن. در این مدت نزاری های ایران برای استتار و حفظ جان از عنوان صوفی برای خودشون استفاده کردند و در همین دوره هم دوباره یک شکاف یا انشقاق در بین نزاری ها به وجود اومد و شاخه نزاری خودش به دو شاخه محمدشاهی و قاسمشاهی تقسیم شد که شاخه محمدشاهی تقریبا در اوایل قرن 13 هجری از بین رفت و امامت اونها قطع شد. اما در طرف مقابل امامان قاسمشاهی که در مرکز ایران و در دهکده انجدان بین محلات عراق ساکن بودند کم کم بیشتر شدند و حتی تا به امروز امامت در این شاخه ادامه داره. در مرحله دوم تاریخ نزاری ها بعد از علموت که اون هم دو قرن طول میکشه، امامان قاسمشاهی رابطه نزدیکی با صوفی نعمت اللهی ایجاد کردند و در تلاش بودن تا سلطه خودشون رو بر جوامع دیگه نزاری در سوریه و هند و آسیای مرکزی گسترش بدن. با ظهور دولت صفوی در ایران شرایط برای شیعیان و شیعیان اسماعیلی مناسب تر شد و امامان قاسمشاهی تونستن امور مربوط به دعوت رو آزادانه تر و به صورت آشکارتر دنبال کنن. بعدها و در نیمه قرن 12 هجری، یعنی در دوران زندیه و قاجاریه، امامان قاسمشاهی که به کوهک قم و بعد هم به کرمان رفته بودن تونستن از لحاظ سیاسی هم اهمیت زیادی به دست بیارن و در طی این سالها اسماعیلیان فعالیت‌های گسترده‌تری در هند داشتن و هند هم تبدیل به یکی از مراکز تبلیغی شده بود. در واقع اینکه بخوایم درباره تک تک امامان نزاری صحبت کنیم اصلا شدنی نیست، چون خیلی از اونها همونطوری که قبلا هم گفتیم به صورت مخفی زندگی می‌کردن و اطلاعات زیادی هم درباره‌شون وجود نداره. پس دوباره سالها رو جلوتر میاییم تا برسیم به دوران فتحعلی شاه قاجار. در زمان فتحعلی شاه قاجار، حسن علی شاه 46 امام نزاری مورد توجه و محبت شاه قرار میگیره و شاه دختر خودش یعنی سرو جهان خانم رو به اضافه زمین‌های زیادی در محلات به اون میده و لقب آقا خان رو هم براش انتخاب میکنه. پس از اون تاریخ به بعد حسن علی شاه به آقا خان محلاتی معروف میشه و این لقب برای فرزندانش هم باقی مونه. یعنی امام حاضر اسماعیلیان که میشه آقا خان چهارم از نوادگان همین حسن علی شاه یا آقا خان اوله. ما قبلا در ویدئوی سفرنامه حاج سیاه هم به آقا خان اشاره کرده بودیم و فکر میکنم اگه از مخاطبان قدیمی کانال باشید یادتون مونده باشه که اونجا هم از آقا خان حرف زدیم. بگذاریم. اما آقا خان در سال 1835 میلادی توسط محمد شاه قاجار به حکومت کرمان منصوب میشه، ولی دو سال بعد عزل میشه و این قضیه درگیری هایی رو بین آقا خان و دولت قاجاری به وجود میاره. در نهایت این درگیری ها باعث شد تا آقا خان به افغانستان که تحت اشغال انگلیسی ها بود فرار کنه. رفتن آقا خان به افغانستان و بعد هم هندوستان باعث پیدایش رابطه نزدیک و طولانی بین اون و حتی جانشینانش با دولت انگلیس شد که در دهه های بعد این روابط خیلی بیشتر گسترش پیدا کرد. خدماتی که آقا خان برای انگلیسی ها داشت باعث شد تا انگلیسی ها حقوق ماهانه‌ای رو برای اون در نظر بگیرن و از اون هم حمایت کنن. با گذشت زمان رابطه آقا خان ها با انگلیسی ها اندازه‌ای محکم شد که آقا خان سوم چندین نشان و لقب افتخاری از پادشاه انگلستان دریافت کرد و در جریان جنگ های جهانی اول و دوم هم آقا خان سوم از نزاریان خواست تا در هر منطقه‌ای که هستن به ارتش انگلیس کمک کنن و این رابطه نزدیک همچنان پابرجا مونده. آقا خان سوم پیش از وفاتش در سال 1957 از دولت وقت ایران درخواست تابعیت ایرانی میکنه که با موافقت دولت تابعیت ایرانی میگیره و محمد رضا شاه جوان هم به اون لقب حضرت والا رو میده. اینم بگیم که آقا خان سوم قبلا لقب سر رو هم از دولت انگلستان گرفته بود. سلطان محمد شاه یا همون آقاخان سوم بعد از 72 سال امامت در ویلای خودش در نزدیکی ژنو فوت میکنه و در مصر هم به خاک سپرده میشه و حالا بعد از اون نوش کریم آقاخان به امامت اسماعیلیان نظاری میرسه و تا به امروز به عنوان امام اسماعیلیان نظاری مورد احترام این پیروانه. آقاخانی ها امام خودشون رو با القابی مثل امام، حاضر امام، امام زمان، خداوند یا مولانا خطاب میکنند. البته دلیل تفاوت این اسامی هم اینی که گفتیم پیروان نظاری ها در جاهای مختلف پراکندن. اونا در افغانستان، پاکستان، هند، ایران، زنگبار و کنیا و کلن آفریقای شرقی و اروپا حضور دارن و جالبه حتی خود همین پیروان هم در جاهای مختلف با اسامی متفاوتی شناخته میشن. اسماعیلیان قاسم شاهی در ایران به آقاخانی معروفن، در آسیای میانه به ولایی و در هند و پاکستان به خوجه و شمسی و نصیری معروفن و رهبر همه این افراد شاه کریم الحسینی یا کریم آقاخان و یا آقاخان چهارمه که میشه 49 امام شیعیان اسماعیل نظاری، کسی که در رشته تاریخ اسلام از دانشگاه هاروارد آمریکا فارغ التحصیل شده و امروز مؤسسه ای رو مدیریت میکنه به نام شبکه توسعه آقاخان یا آقاخان دیولپمنت نتورک با نام اختصاری AKDN که فعالیت های زیادی در حوزه های مختلف داره. راستش صحبت درباره آقاخان چهارم و فعالیت های اون خارج از موضوع این ویدئو و فکر کنم بشه به صورت جداگانه و در یک ویدئوی جدا درباره این موضوع هم صحبت کنیم. فکر میکنم این قسمت طولانی ترین قسمتی بود که تا به حال کار کردیم و از اونجایی که نمیخواستیم مطلب ناقص باشه سعی کردیم به دقایق و طولانی شدن اصلا فکر نکنیم و تا جایی که جا داره مطالب رو بگیم. تمام تلاشمون هم این بود که مطالب کامل باشن. پس لطفاً اگه در این زمینه مطالعات بیشتری داشتید یا اینکه منبع بهتری رو سراغ دارید و یا اینکه از پیروان اسماعیلی هستید و فکر می‌کنید قسمتی از تاریخ رو اشتباه گفتیم بهمون بگید و منابع رو بهمون معرفی کنید. در واقع درباره اسماعیلیان صحبت زیاد هست اما درباره عقایدشون زیاد وارد جزئیات نشدیم چون گفتیم که نه تخصص ماست و نه موضوع این ویدیو بود. ما تلاش کردیم در این ویدئوی طولانی فقط سیر تاریخی حوادث اسماعیلیان رو از روی این کتاب یعنی اسماعیلی از گذشته تا حال بیان کنیم. در پایان باز هم ممنونیم بابت حمایت‌های مادی شما دوستان عزیز که از طریق سوپر تانکس و ممبرشیپ انجام میشه و ممنونیم بابت حمایت‌های معنوی و انرژی و انگیزه که بهمون میدید. اگه فکر می‌کنید هستن علاقمندانی که هنوز با این کانال و این ویدیوها آشنا نیستن لطفاً ویدیوها رو برای اونها بفرستید و چون که میدونم این روش بهترین و مؤثرترین کمک شما به ماها میتونه باشه. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد خدا نگهدار.